الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. توکل بر خدا میکنیم و جلسمون رو شروع میکنیم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب جلساتی داشتیم ذیل ساختار سوره صف، یه 4-5 جلسه صحبت کردیم. امروز بحث سوره صف رو میخواییم بریم جلو. ایام انتخابات هم هست، یه مقدارم حالا رنگ و بوی انتخابات، در مورد بحث انتخاباتی هم با هم انشالله صحبت میکنیم. البته یه صحبت مفصلی فردا ما داریم انشالله تو فرنگسرای هشت بهشت، اونجا مدار مفصل تر و قرآنی تر سعی میکنیم بحث کنیم. یه مدار بحث های قرآنی توی موضوعات خیلی کم هستش، انشالله اونجا سعی میکنیم این بحث ها رو جبران بکنیم. تو سوره صف گفتیم 6 دسته از مؤمنین معرفی شدن. دسته اول مؤمنین که پایین ترینشون بود گفتیم مؤمنین منفی هستن. مؤمنین منفی مؤمنینی هستن که مؤمن هستن، حتی اعمال عبادیشون هم انجام میدن، نماز روزهشون هم دارن، ولی دوچار مقت خداوند هستن. خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. با اینکه آمنو هستن ولی قول بدون عمل دارن. چه جلسات قبل نارو صحبت کردیم که این افراد کسانی هستن که فی سبیل الله نیستن. پس میشه یک فردی مؤمن باشه ولی فی سبیل الله نباشه. ما مؤمن مبغوض خداوند و مؤمن ملعون داریم. مؤمن میتونه ملعون باشه. اینا یه دسته هستن. پس نباید توی سنجش افراد فقط به ایمانشون دقت کرد، اینو باید حواسون باشه، باید به همه جوانب یک فرد دقت کرد. اینا مؤمنین دسته اول بودن. مؤمنین دسته دوم هرچی میایم بالاتر میشه مؤمنین درجات بالاتر. مؤمنین دسته دوم خداوند میفرماید که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا. پس اینا میشن یه گروه برای خودشون، خداوند نسبت به اینها حب داره، اینا مؤمنین بس مثبت حساب میشن. مؤمنینی که خداوند میفرماید که من اینا رو نسبت بهشون حب دارم، حب دارم و قبلا توضیح دادیم که خداوند نسبت به اینها واکنش نشون میده. پس یک سری مؤمنین هستن مؤمنین محبوب. مؤمنین محبوب اینها چیکار میکنن؟ اینها یقاتلون فی سبیلهی هستن، فی سبیل الله قرار دارن، در مسیری که خداوند قرار داده قرار دارن. دومین ویژگیشون هم این است که صفا هستن. اینها در صفوف به هم پیوسته قرار دارن. یه نکته ادبی خدمتتون رو عرض میکنه، میفرماید که یقاتلون فی سبیلهی صفا. صفا از نظر ادبیات نقشش میشه حال، ذوالحالش میشه اون واو یقاتلونه. وقتی جمع باشه باید ذوالحالش هم جمع بشه، ذوالحال وقتی جمعه حال هم باید جمع بشه. وقتی خداوند مفرد میاره یه معنی داره، یه انگار اینا یه نفرن، یه انگار یه نفرن. یه ادبیاتی بحث خیلی مهم این حساب میشه، جمع و به صورت مفرد وقتی میاری اینا رو انگار یکی حساب میکنی. امام صادق علیه السلام در روایت میفرماد که الاستقاء نفس واحده فی جسوم متفرقه. یه دوستان یه نفرن در چند تا جسم. اینها اونجوری هستن. اینکه صفا فرموده یعنی اینکه انگار یه پیکره هستن. خداوند میگه من نسبت به اینها حب دارم. امروز باز دوباره یه مقدار در مورد اینها صحبت میکنیم. وقتی خدا میخواد اینها رو مثال بزنه میفرماد اینها بنیان مرسوس هستن. بنیانش به خاطر اون فی سبیل اللهش هست، مرسوسش به خاطر اون صفاست. یعنی یک ساختمان بسیار مقاوم و نفوذ ناپذیر، یک ساختمان بسیار مستحکم. مثالشون به اون صورت هستش. خب اینا مؤمنین درجه دوم هستن. خداوند وقتی میخواد مثال این دو دسته رو در اقوام گذشته مطرح بکنه، از آیه 5 به بعد صحبتی رو مطرح میکنه در مورد قوم موسی علیه السلام. میفرماید که قوم موسی بیشتر اون مؤمن درجه اول و مثلا مؤمن منفی رو میگه. یه قوم موسی قبلا یه کاری میکردن، با اینکه قوم موسی بودن پیامبرشون اذیت میکردن. حضرت موسی به اینا میگفت یا قوم لمت اذوننی، چرا من اذیت میکنی؟ پس میشه شما قوم یک پیامبری باشی ولی اونو اذیت کارش باشی، اونو اذیتش بکنی. قوم موسی علیه السلام اینجوری بودن، حضرت موسی رو اذیت میکردن، در سبیل موسی علیه السلام نبودن. با اینکه قوم ایشون بودن، به ایشون در ظاهر ایمان آورده بودن، به تورات ایمان آورده بودن. خب خداوند چرا این آیه رو مطرح میکنه؟ این آیه در واقع بیان بیشتر اون مؤمنین درجه اول هستن، یعنی مؤمنینی که فی سبیل الله نیستن، اذیت کار رسول الله هستن، اونا دارن رسول الله رو اذیت میکنن. گیر این افراد چی هستش؟ خداوند میفرماید که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، اینا دوچار زیغ شدن. زیغ، زیغ یعنی انحراف از سبیل. یا شما در فی سبیل الله، اگه فی سبیل الله نباشید دوچار زیغ شدید. پس وقتی یک انبیا سبیل رو مطرح میکنن، وقتی سبیلی مطرح میشه، نقاط انحرافیشو باید پیدا بکنید، باید حتما انحرافیشو پیدا بکنید. وقتی چیزی به اسم انقلاب یا اتفاق میفته، حتما انحرافات این وسط پیش میاد، حتما این وسط انحرافاتی پیش میاد. یکی از معیارهایی که بفهمیم چه کسی بالاتر هستش، ببینیم چه کسی زیغ نداره، زیغ در چه کسی کمه، کی تو همون سبیل قبل، سبیلی که مطرح شده، هنوز حضور داره. این سبیل اهمیه، سبیل باید معیار باشه. آدم ها زیاد معیار نیستن، یه سبیلی که مطرح شده. امام اعظم رهبری چند رو هفته قبل سه‌شنبه سخنرانی عید قدیر که فرمودن، خیلی مطلب مهمی رو بیان کردن، خیلی مطلبش مهم بودش. صحبت ایشون، جملات آخر صحبت ایشون اصلا تعیین کننده است. ان شاء الله مفصل من فردا بیشتر صحبت خواهم کرد. اونجا ایشون فرمودن که کاندیداهایی که نامزد ریاست جمهوری شدن، یه تعهدی بدن، یه عهدی ببندن بین خودشون و خدا، اطرافیانشون، مسئولینی که میخوان انتخاب کنن، ذره‌ای زاویه با انقلاب و اسلام نداشته باشن. این اصلا تکلیف رو روشن کرد، تمام کردش کارو. این جمله عهدم باید ببندن، سوگن باید بخورن، باید این کارو بکنن. ذره‌ای زاویه نداشتن یعنی زیغ، یعنی اینا زیغ نداشته باشن. دقیقاً همون بحثی که ما اینجا هم ایشون مطرح کرد برام جالب بود. در واقع داشت انگار ترجمه سوره صف با ایشون مطرح میکرد که عهد ببندید تو سبیل باشن، اصلا فاصله نداشته باشن. یه ذره فاصله بعد از چند سال خیلی فاصله میشه. آقایون تو سال مثلا 70 خورده‌ای بعضی صحبت‌های آزادی که می‌کردن، اون موقع اگر جلوش گرفته می‌شد خیلی از انحرافات کشیده نمی‌شد. اون صحبت‌ها چون بی قید و بند بود، یهو به یک انحراف گسترده کشیده میشه. همین الانش هم به این صورت هستش. بعضی چیزایی که الان ما داریم، مثلا شروع کردن سگگردانی، یه اولشه. اگر اینو جلوش نگیریم، این تا ازدواج با سگ و فلان اینا میره جلو، و جلوتر از اینم میره، خیلی جلو میره دیگه. یعنی الان همین یه رونده، باید فلتر و انحراف رو باید اولشو گرفت، اولش جلوش وای نسی، اون ادامه پیدا میکنه دیگه، میره نسل بعدی یه کار دیگه ای میخواد انجام بده. این یعنی همون زیغه. قوم موسی دوره پیامبر، دوره حضرت موسی، تا کجا رفتن جلو؟ رفتن تا اون حد که نهایت با هارون یه خورده بحثشون شد. همین قوم 1000 سال بعد، 900 سال بعد حضرت موسی، حضرت عیسی میاد، میرن حضرت عیسی رو بکشن. همین قوم چند سال بعد ماجرای رسول الله پیش میاد، میان برای کشتن رسول الله. اون انحراف همونجا شروع شد. اگه اونجا جلوش گرفته میشد، اینا به اینجا کشیده نمیشد. و تا به امروز کشید. جنایتایی که امروز اسرائیل انجام میده، خب سابقه نداره. یه جنایتای بی سابقه ایه، در حد بسیار وسیع و با این حجم و کیفیت جنایتی که داره انجام میده. زیغ مهمه، از اصول نباید، ذره ای نباید کوتاه اومد، اصلا ذره ای نباید کوتاه اومد. امروز معیار انتخاب اسلحه از نظر من همین ماجرای زیغ هستش. اینو میتونید جاهای مختلف پخش کنید. ماجرای زیغ اهمیت داره. افرادی که از اصول فاصله گرفتن، از سبیل فاصله گرفتن. نگاه کنید سقیفه امیرالمومنین رو کنار گذاشتن، خب 30 سال بعد ایشون رو ترور کردن. یه مدار اولش اونه، بعد نسل بعدی میاد یه کار دیگه میکنه، بعد یه نسل عوض میشه ماجرای کربلا میشه، بعد 10 سال از کربلا نگذشته حجاج میاد شیعیان رو تو دیوار کار میکنه. آیا پیامبر باورش میشد بعد از 60 سال از رفتن پیامبر شیعیان رو تو دیوار کار کنن؟ حجاج میاد این کار انجام میده. نگاه، یه انحرافی که در سقیفه ایجاد میشه 60 سال بعد یهو میکشه به این قضایا. انحراف ها رو باید جلوش وایستاد. نسل اول یه موقع یه انحراف کوچیک میکنه، نسل بعد یکی میاد مثلا 1 میلیارد دزدی میکنه، نسل بعد دیگه 1 میلیارد دزدی نمیکنه، اون میکنه 100 میلیارد، نسل بعدی دیگه 100 میلیارد نمیشه، دیگه 1000 میلیارد هم براش کم میشه. باید جلوی انحراف و وایستاد، جلوش باید وایستادش. ماجرای اقوام قبلی همینه مشکلشون، زیغ. انقلاب ما هم دوچار این موضوع شده. همه یه کسانی که انقلاب کردن همشون الان بر پای آن چیزی که انقلاب کردن نیستن. لا لزومن اونی که رفت جنگ الان بر همان عهدی که اون موقع بوده الان نیستش، ممکنه تغییر کرده باشه. به این بحثا نگاه کنید، دقت کنید، مبانی و سبیل انقلابو حضرت امام رحمت الله علیه تعیین کرده. طبق مبانی اسلامشون تعیینه، بعد اونا رو اصل بذاریم. این که میگه آقا خوی اشرافیگری نداشته باشه، خب این مهمه دیگه، نباید داشته باشه. این که میگه باید بر مبنای عدالت حرکت کنه، خب این مهمه دیگه، مبناست. عدالت یک مبناست. طرف دو بارم غیر عدالت کار کرده باشه، اون انحراف پیدا کرده دیگه، نباید داشته باشه دیگه. کوچکترین دزدی نباید داشته باشه دیگه، اینجا انحرافه. ما انحرافا رو راحت شناساییش، باید ببینیم افراد کیا انحراف دارن. بعد مقام معظم رهبری تاکیدشون روی خود فرد و تیمشه، باید روی اینا، اشخاص هر کی باشن مهم نیستن، باید رو مبانی باشه. یه شخصی امروز ممکنه اصلح باشه فردا نباشه. بسیاری از انقلابیون اون موقع شاید بودن، شاید بعدش نبودن دیگه. معیار اون سبیله، آدم ها نیستن لزوما. فقط تو بحث آدم ها اهل بیت علیهم السلام معیارن، بقیه با سبیل باید با معیاری که خداوند مطرح کرده سنجیده بشن. این قوم موسی علیه السلام بود. قوم موسی قوم فاسقی بود. مشکل قوم موسی فسق بود. خداوند بعد از این ماجرا میره سراغ قوم عیسی علیه السلام. پس نگاه کنید، ما دوچار ماجرای قوم موسی شدیم. اون زیغ از اول سقیفه اتفاق افتاده تا الان. عید هفته قبل عید قدیر بود. خب کمتر تابستون تمام نشده رحلت پیامبر صلی الله علیه هستش دیگه. سقیفه میشه کمتر از 90 روز. کمتر از 3 ماه سقیفه داره اتفاق میفته دیگه. یعنی امسال رحلت پیامبر یا به قول شهادت ایشون تابستون تمام نشده است. فکر کنید الان هفته قبل یه ماجرایی بوده، قبل تابستان یهو کلن همه چی زیرابش زده شده. زیغ بزرگ، زیغ بزرگ در امت اسلام اون موقع اتفاق افتاد، در صدر اسلام. 90 روز از صحبت پیامبر نگذشت که اون اتفاقا و فجایع افتادش. توی انقلاب ما همین موضوع هست، اینو دقت کن. تو هر جریان مثبتی که اتفاق میفته این بحثا، این خطر همیشه وجود داره، خطر زیغ وجود داره. قوم عیسی علیه السلام یه مشکل دیگه ای داشت. خداوند مثال دومشو میاره به سمت حضرت عیسی علیه السلام. سوره صف یه بخشی تو بعضی از روایات گفته میشه سوره حواریون، سوره اطرافیان حضرت عیسی، سوره که به حضرت عیسی خیلی ارتباط داره. حضرت عیسی میفرماید که حضرت عیسی بودن 950 سال بعد حضرت موسی هستن، بودن 1000 سال بعد حضرت موسی داشته میارن، 600 سال در 570 سال قبل میلاد پیامبر، قبل میلاد. الان حضرت عیسی چند مدت اومده؟ امسال سال 2024ه، مثلا 2024 سال پیش ایشون دنیا اومده. ایشون مطرح میکنن که حضرت عیسی اولش دنیا میاد یه اخباری از ایشون نقل شده، بعد ایشون مشخص نیست کجاست. تا 30 سالی ایشون یه جوری یه غیبت صغرایی داشته حضرت عیسی. حضرت عیسی یه 30 سالی کمتر از ایشون مطلب هست، حتی در انجیل هم از ایشون مطلب خاصی نیست، انجیل هم گزارشی نداره از این 30 سال عمر حضرت عیسی علیه السلام چه اتفاقی افتاده. در جس گریخته در روایات شیعی مطرح شده، ولی خیلی مطلب نداره که میشه چه اتفاقی افتاده تو این 30 سال براشون. از برخی از آیات قرآن به دست میاد که ایشون با روح القدس مشغول، روح القدس مشغول تربیت ایشون بوده، ولی خب گزارش خیلی متخن و دقیقی دقیق و جامعی نداریم. ایشون حدوداً 30 سالگی برمیگردن، از اینکه کمتر از 3 سال بین قومشون هستن، 33 سالگی هم خارج میشن از بین قومشون. ایشون میفرماید که یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، یه من رسول خدا هستم به سوی شما، مصدقا لما بین یدی من التورات، یه من تورات رو تصدیق میکنن و مبشرن. این صحبت ها اواخر زمانی حضور حضرت عیسی در دنیاست، احتمالا روزای آخرشون هستش. بعد میفرماین که و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمهو احمد، الله صلی علی محمد و آل محمد و اجل اجل. چون میفرماید که من بشارت میدم که یک رسولی بعد من میاد، اسمش اسم رسول الله هستش. فلما جاءهم بالبینات، ایشون شروع میکنه بینه های عجیب، معجزه های عجیب. بینه نوع خاصی از معجزاته، بینه به معنی دلیل روشن آوردن نیستش، بینه چیزیست که باعث میشه شما تفکیک قائل بشید، که بین حق و باطل بتونید تفکیک قائل بشید، یه بینی ایجاد میکنه. اینجا معجزه های بزرگی رو ایشون وارد کره زمین میکنه. تا الان، تا دوره حضرت عیسی علیه السلام، اون جنس از معجزات تقریبا سابقه نداشت. مدل معجزات حضرت عیسی رو هیچ کدوم از رسولان قبلی نداشتن، تقریبا تا اون موقع میشد گفت بی‌نظیره. به خاطر این ما میتونیم بگیم بالاترین رسول بعد از رسول الله کیه؟ حضرت عیسی علیه السلام. از کجا میتونیم بگیم؟ با معجزاتش. نگاه کنید، ایشون میاد مرده زنده میکنه. تا قبل از اون چیکار میکردن؟ حضرت ابراهیم میخواست مرده زنده کنه، چیکار کرد؟ پرنده ها رو تیکه تیکه کرد، با پرنده این کارو کرد، با انسان نکرد، با انسانی نتونست زنده بکنه. حضرت موسی علیه السلام چیکار کرد؟ یه انسانی که تازه مرده بود و با گاو زندش کرد، یه تیکه از گاو رو به اون زد زنده کرد. خب اولا با یه شی تونست این کارو بکنه، با یه شی تونست بکنه. ثانیا اونی که مرده بود تازه بود، تازه مرده بود. فرق داره یه مرده ای که مثلا یه هفته است مرده تا یه مرده ای که مثلا هزار سال مرده. حضرت عیسی مرده ای که زنده میکرد مثلا سام بود، سام پسر نوح، مال مثلا 5000 سال قبل خودش، اونو داشت زنده میکرد. پس مرده های خاصی رو داشت زنده میکردش، بدون شیئم بود. زنده کردن مرده باشه یه جوره، بدون شی یه جوره، با کلام زنده میکرد. حضرت عیسی توان بسیار بالایی داره، با کلامی که کلام ایشون اثرگذار بود، ایشون با کلامی که مطرح میکرد مرده رو زندش میکرد، قول ایشون اثرگذار بودش. و اون معجزه عجیب پرندهی که زنده میکرد، شاید از مرده زنده کردن عجیبتر اون قضیه پرنده است. عجیبترین شاید معجزهی که بشر به خودش تا الان دیده اون پرندهی که زنده، اون خیلی عجیبه اون معجزه، چون یه چیزی نبود، ایشون بودش میکرد، خلقش میکرد. ایشون میفرماد که انی اخلق لکم، حضرت عیسی خالقه به تعبیر قرآن، ایشون میتونست خلق بکنه، ولی به اذن الله، به اذن الله میتونست خلق بکنه. ایشون خلق میکرد، اینو گلو میکرد پرنده، بعد ابعاد برزخیشو درست میکرد. اینو به حی زنده کردن خیلی سخته، زنده کردن یک موجود خیلی سخته، کار هر کسی نیستش. این هم جز معجزات عجیب ایشون بود. ایشون خب از این صنف معجزات بسیار مطرح کرد، ولی اتفاق عجیبی افتاد، قومش چه رفتاری داشتن؟ یعنی تو سوره صف خیلی مطرح نمیشه ایشون چی کار کرد، چون رفتار قوم مهمه، میخواد بگه قوم ایشون چی کار کرد. قومشون گفتن هازا سهرون مبین، و خداوند در تشریح این قوم میفرماد که و من ازلم و من افترا علی الله الكذب، اینها ظالم هستن، نه ظالم هستن. مشکل قوم موسی علیه السلام فسق بود، مشکل قوم عیسی علیه السلام ظلم بود، اونا فاسق بودن، اینا ظالمن. اینا دچار افتراء شدن. حالا افتراء رو بعدن یه ذره مفصل در صحبت میکنیم. افتراء یه جور ایجاد شکافه. اینا چون دچار شرک شدن، و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، چون دچار شرک شدن افترا زدن به خداوند. ظلمشون اون افترایی بود که مطرح کردن، هم نسبت به عیسی علیه السلام و هم به خدای عیسی. افترا یه جور ایجاد شکافه، شما یه شکاف، یه رخنه ایجاد کردی. قوم موسی مشکلشون چی بود؟ کج کرد کارو. اینا توی خود همین اتفاقه اینا راه کج نگردن، تو همون راه شکاف ایجاد کردن، تو خود راه شکاف ایجاد کردن، یه مسیر رو عوض نکردن، تو همون راه شکاف ایجاد کردن. مشکلشون شرک بود. مشکل قوم موسی علیه السلام کفر در اصل، مشکل قوم عیسی علیه السلام شرکه. مشکل قومشون شرکه. حضرت عیسی چون یه جور خلق میکرد، اینها رفتن که گفتن تو اصلا خدایی دیگه، خدا نیستی دیگه، پسر خدایی. یه رفتن تو، چون حضرت عیسی کارهای کاملا خدایی دیگه داشت انجام میداد. این مشکل اونجا اتفاق افتاد. مشکل پس شرک داریم، مشکل کفر داریم. فسقی که اونها انجام دادن یه جور کفره. زیغ یه نوعی از کفره. زیغ داشتن یه جور نوعی از کفره. شما در واقع با زیغ پوشش کفر، یعنی جور پوشش ایجاد کردنه. بر سبیل الله داری پوشش ایجاد میکنی. قوم عیسی علیه السلام مشکلش چی بود؟ شکاف ایجاد کرد. در خود همون اعتقاده شکاف ایجاد کرد. خب خداوند چرا این دوتا قومو مثال میزنه؟ داره از قوم منفی اسلام صحبت میکنه، یه دوتا از قبلی ها میگه. پس اون قومی که تو امت اسلام، اون دست از مؤمنینی که دوچار غضب و مقت خداوند شدن، این دوتا مشکل رو دارن. بعضی هاشون دوچار مشکل زیغن، کفرن. بعضی هاشون دوچار مشکل شرکن، ظلم مرتکب شدن. توی امت اسلام هم اینو داریم. ما بعضیامون از سبیل خارج شدیم. ما الان داریم میگیم مثلا بخشی از اهل سنت، میگیم از سبیل اینا خارج شدن، همه اهل بیت قبول نکردن. توی شیعه بعضیاشون وارد فضای شرک شدن، حواستون باید باشه. یعنی ما تو شیعه یه مشکلی داریم، با اونا یه مشکل دیگه داریم، اینو باید حواستون باشه. مشکل تو شیعه هم مشکل از یکی ممکنه سبیل رو قبول داره، ولی تو اون سبیلش شرک داره، اونا رو باید دقت کردش. خداوند بعد از این وارد مؤمنین درجه 3 میشه. دو تا درجه رو مطرح کرد، توضیحشون داد، حالا مؤمنین درجه 3. یه چند دقیقه امشب من می‌خواستم اینو صحبت بکنم و جلسه رو تمام کنیم. درجه 3 و 4 می‌فرماید که خدا میگه اونا این کارا رو کردن، اومد تو امت اسلام، گفت من یه عده‌ای رو دوست دارم، اونا اینجوریان، حالا میخواد یه پله بیاره بالا. نگاه کنید، اگر این پله رو نیایم بالا، ما دچار مشکل یا یهود میشیم یا مسیحیت. حواستون باشه، ما تو دست پله دو نمیتونیم بمونیم. اگه بمونیم ما دچار اون دوتا مشکل میشیم، باید بیایم حتما مرحله بعدی. خطره انقلاب ما من نظر من اینه، ما تو انقلابمون تو درجه 3 و 4 ایمانیات هستیم، یک و دو رو اومدیم جلو، تو 3 و 4 الان گیر افتادیم. 3 چیه؟ میفرماید که یریدون، اینها خیلی جالبه، اینها کیا بودن؟ قوم موسی علیه السلام و قوم عیسی علیه السلام. یریدون لیطف نور الله بافواههم، یه اینها اومدن نور الله رو چیکار کنن؟ با دهنهاشون خاموش کنن. که این حالا صحبت خواهم کرد یعنی چی. افام یه فوت کردن نیستش. والله متم نورهی، خدا از برنامه خودش پرده برداری میکنه، میگه برنامه من اتمام نور اللهه، نور الله تا تهش میخوام ببرم جلو. ولو کرهل کافرون، کافرون کیا بودن؟ قوم موسی علیه السلام. خدا تیکر رو بنا زد. پس قوم موسی یکی از برنامه‌هاش امروز اینه. ظالمین و فاسقین قوم موسی علیه السلام که امروز میشه صهیونیست‌ها، برنامه‌شون اینه. خدا اینجا داره لو میده. برنامه اونها اتباع نور اللهه. اصلا برنامه یهود امروز اتباع نور اللهه. برنامه خدا چیه؟ اتمام نور الله. والله متم نوری. برنامه خداوند اتمام نور اللهه. برنامه یهود اتباع نور الله. بعد خداوند در ادامه فرماد که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خداوند فرماد که من چجوری میخوام این کارو بکنم. فرماد که من رسول خودم را که عیسی علیه السلام گفت در آینده میاد، او رسول رو با الهدى، با هدایت و دین حق میفرستم. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یادگارید اولیا کافرون، دومیا مشرکون. خدا چقدر ساختار همینا تدبر در سوره میشه اینجوری. و ما که من رسولمو با الهدا و دین الحق میفرستم برای اینکه بر ادیان غلبه کنه. ولو کره المشرکون، شما بذار به جای مشرکون چی؟ بذار مسیحیت. ولو کره النصارا، ولو کره المسیحیه، ولو اینا هم اصلا کراهت داشته باشن. خدا میگه من میخوام این کارو بکنم. آقا این دوتا برنامه خداست. خدا دوتا برنامه جدی الان داره. یک، اتمام نور الله. دو، ظهور دین. ظهور دین با ظهور امام زمان یه تفاوتایی داره. ما یه مرحله ظهور امام زمان داریم، یه ظهور دین داریم. اینا با هم فرق داره. ظهور دین زودتره یا ظهور امام زمان؟ کدومش زودتره؟ ظهور دین یا ظهور امام زمان؟ ظهور دین. ماجرای ظهور دین زیاد گفته نشده تو جوامع. ماجرای ظهور امام زمان درون ظهور دینه. البته یه ظهور سومی هم داریم، ظهور آسمان ها و زمین. اون هم بحثش هستش. اونجا حالا بحث ظهور غیب. بحث ظهور غیب هم اونجا ما داریم. هم آسمان ها و زمین و هم غیب السماوات و الارض که اوج ظهور اون قسمت هستش. سه مرحله ظهور هست. دقیقاً اولین مرحله ظهور، ظهور چیه؟ دین هستش. ظهور دین کسی میتونه یه آیه در قرآن ازش بخونه؟ تو بعضی از سورای قرآن مطرح شده. فرما چی؟ ازا جا نصر الله و الفتح. اون وقت اتفاق بیده چی میشه؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله. آقا این باید اتفاق بیفته بعد ظهور امام ها، حواستون باشه. باید این ما این مرحله رو باید ببینیم. یدخلون فی دین الله چجوری این اتفاق میفته؟ با الهدا و دین الحقی که رسول الله دارن میارن. چرا دارن رسول الله این کارو میکنن؟ به خاطر ماجرای اتمام نور الله. اگر این اتفاق بیفته نور الله تام میشه. نور الله تام میشه. خداوند اینجاست که میفرماید یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. میگه یا ایها الذین آمنو. آمنو به چی؟ به این مرحله. اینا میشن مؤمنین درجه سه. مؤمنین درجه سوم کسانی هستن که در برنامه اتمام نور الله وارد میشن. نگاه، این درجه یکی ها فقط کلیات قبول کردن، باشه تو رسول خدا هستی، اینم کتاب خداست، ولی دیگه بعدش میخوای بگی این سبیل و اینا رو ما قبول نداریم. میگن تا خودتو قبول داریم. این که بگی بعدش امیرالمومنین و بعدش بنا، ما اینا رو قبول نداریم. این مؤمن درجه یک. مؤمنین درجه دو میگن که باشه یا رسول الله، شما رو قبول داریم، کتابت هم قبول داریم، بعدش هم هرچی گفتی سمن و طاعتان و قبول ده، فقط قبول داریم، ولی وارد برنامه‌تون به صورت جدی نمیشیم. تو برنامه در حد قتال وارد میشیم. دعوا داشتی، یه جنگ بود، فلان بود، مشکل بود، رو ما حساب کن. اون دست خدا میگه باشه اینا خیلی خوبه، من اینا رو دوست دارم، ولی اینها این حد کفایت نمیکنه. خدا میگه مؤمنین درجه سه، مؤمنینی که تو سبیل الله هستن، ولی کلن توجیه هم قضیه چیه؟ هدایت رو فهمیدن، دین و حق رو هم فهمیدن. اینا میشه اینا درجه چند؟ اینا درجه سه هستن. خدا میگه قدم هم میگه برنامه من اینه. بعد میگه یا ای الذین آمنوا، ای کسایی که این فضا رو فهمیدید که برنامه اینه. ما الان میگیم شیعه امیرالمومنین هستیم، چقدر حرص میکنیم ما توی ایام. مثلا خب دوستان میگن که ما شیعه امیرالمومنین هستیم، فرض کنید نهج البلاغه رو داریم میخونیم. خب همه نهج البلاغه رو بخونید. نهج البلاغه مثلا دو تا فقط خطبه داره، چند خطبه داره؟ خب همشو بخونیم. اون برنامه امیرالمومنین رو بگیم چی بوده، برنامه رو بیاریم وسط میدان. نگاه کنید، این ماجرای هدایت مهمه. ما الان توی این مرحله هستیم، باید قوم ما توجیه برنامه بشه. آقایون کاندیداها صحبت میکنن، کسی چرا از برنامه خدا حرف نمیزنه؟ خدا میخواد چیکار کنه الان؟ برنامه چیه؟ برنامه اتمام نورالله. رئیس جمهور فقط وظیفش آب و نان نیست، این برنامه رو باید ببریم جلو، و الا ما با آل بویه هیچ فرقی نداریم، با صفویه آل بویه هیچ فرقی نداریم. این انقلاب ما به درد چی نمیخوره؟ انقلاب ما بیاد آخرش بگه فقط آب و نان و این چیزا، اصلا قطعا این انقلاب طاغوته. با روایات اثبات من میگم این طاغوته، با آیات قرآن اثبات میگم این طاغوته انقلاب. اگه در این حد ما اکتفا بکنیم، اصلا مشکل ایجاد کردیم برای انقلاب. میفرماد که کل رایت ترفع قبل رایت المهدی فصاحبه طاغوت. انجمن حجتی سر این بحثا جدا شد از انقلاب. انجمن حجتی اومد به حضرت امام رحمت الله علیه، فهمودن که آقا این روایات متواتر معنویه، خیلی زیاد داریم این روایاتو، که کل رایت نباید پرچمی قبل از پرچم امام زمان بلند بشه، هر کی این کار رو بکنه طاغوته، ما که میگیم جلوی طاغوت وایستادیم. اینجا یه نکته‌ای وجود داره، یه عده‌ای اومدن اینو گفتن، بعد حضرت امام فرمودن که کل رایت ترفع قبل رایت المهدی، این که میگه این خود رایت المهدیه، که ما فقط در یه حالت طاغوت نیستیم. اینو من دارم اختار میدم با آقایون، اگه اینجوری نکنن انقلاب به دست نااهلانی گفتن سپرده شده، ولو ظاهر مذهبی هم داشته باشیم، هر چی باشیم. آقا راهش اینه، باید رایت المهدی رو بلند کنی، بعد رایت المهدی باید بلند بشه. این اصلا متن صریح روایات ماست، متن صریح روایات ماست، ما نباید اصلا غیر اون مسیر بریم. اینجاست که حضرت امام فرمود این سبیل همین. آقا سبیل میشه چی؟ سبیل یعنی این که امام خمینی فرمود هر کسی که مسئول بشه لحظه ای از ماجرای ظهور امام علیه السلام غافل باشه، او خائنه. او این درسته، این حرف درسته، این حرف درسته، این سبیله. ما باید اینو ملاک قرار بدیم. آقایون بهتره سر این بحثا بحث داشته باشن، برنامه خدا چیه؟ ما نمیتونیم اصلا حکومت تشکیل بدیم. حکومت به شرط اینکه برنامه خدا رو ببریم جلو بر ما جایزه، والا اصلا بر ما جایز نیست حکومت. حالا شما میخواید بگید بین اصلا انتخاب خود، نگاه کنید کی میخواد برنامه خدا رو ببره جلو، خدا با چه دستی میخواد برنامه رو ببره جلو. سر این حالا من فردا مفصل در صحبت میکنم، و برنامه خدا برامون اصل باشه. و چطور میشه امام زمان هستش، ما اصلا یه کلمه از امام زمان حرف نزنیم؟ و او که ما که میگیم آقا تو متن قانون اساسی ماست، صاحب اصلی این حکومت امام زمان علیه السلام، این که متن قانون ماست هستن، خب میشه یه کلمه ازش حرف نزنیم؟ برنامه‌ای برای رسیدن قوم به این ماجرا نداشته باشیم؟ خب اینجاست مسئله ایجاد میشه. شاید بگیم که خب ما هم یه عده‌ای اومدن حرف زدن، انجمن حجتی شدن، منفی بودن و تو این بحثا دیگه کسی جرأت انگار نمی‌کنه حرف بزنه. نه آقا، اون قوم اونا اشتباه کردن، الان باید مطالبه این باشه برنامه چیه، برنامه تو این ماجرا چیه، تو ماجرای الان جنگ با اسرائیل برنامه چیه، برنامه اتمام نورالله چجوری، برنامه چیه که مثلا آمریکا شیعه بشه. الان من امشب برنامه مناظره سیاسی فرنگی دارم، من میخوام میگم باید این برنامه ها باشه. بابا تو مناظره های اونا میگن که برنامه برای ایران چیه، ما چطور برنامه مونو برای اونا نمیگیم؟ الان هفته قبل ترامپ با بایدن مناظره کرده، اون میگه که من برای تمام سوراخ سنبه زمین چه برنامه دارم، چطور ما اینجا نمیگیم که برای اونجا چه برنامه دارید؟ خب این نمیشه که اینجوری، اصلا روایات ما میگه اصلا اینجا مشکل داری، اون حکومت نمیتونه باشه، شما باید برنامه داشته باشی. امیرالمومنین وقتی میاد برای همه جا برنامه میخواد بریزه. این ماجرا رو باید جدی گرفتش. ما نباید به آن چیزی که اقوام قبلی دوچار شدن دوچار بشیم. انقلاب ما اومده برنامه خدا رو برای جل، اون کسی که این کارو کرد داره میگه، اون کسی که انقلابو درست کردش داره این حرفو میزنه، ما باید این مسیر بریم جلو. حالا ببین کار به کجا کشیده، واقعا سطح مطالبات بسیار پایین اومده. آقایون با چه چیزایی میخوان رأی بگیرن؟ بعضیاشون به قول شهید رئیسی اومدیم دوتا رأی حلال بگیریم، دوتا رأی حلال بگیرید. حلالش به این موضوعه، من بگم حلالش به این موضوعه، اگر میخوای اقتصاد قوی کنی باید ذیل ماجرای قوم محبوب باشه. یارا الان من صحبت خواهم کرد، باید ذیل اون ماجرا بگید چون این قوم قراره فلان کارو بکنه دارم من به اینا چیز میکنم. مثل اینکه شما چند تا کارگر برمیداری میبری سر زمین، قضا به اینا میدی، هدف چیه؟ بردی اونجا عدس چینی، اونا عدس چینی، اینجا قضا رو بخورن بیان خوب میشه؟ شما چهار تا بهشون بعد بیرام میگید یا قضا رو داری میدی برای ادامهش؟ اقتصاد برای این موضوع، اینو قضا رو میدیم که برای بعدیش، بعدی نباشه این خودش پوچه، بعدیش نباشه که این اصلا خودش رو حواست که موضوع. یه مقدار رو مبانی با ما باید برگردیم روی سبیل الله، برگردیم ما کاندیداهای انقلابی و اونوری ها یه مقدار نباید ببرن اون سمو، چون مطالباتو میارن پایین ما بریم دنبال اونا یا طرفداراشون باید محکم وایسن رو مبانی، باید مطالبه اون سمتی باشه. آیا گیر گشت ارشاد اینجا چیز هست فقط؟ بقیه چی گشت ارشاد اسرائیل چی میشه؟ الان نگو برای اونجا نباید برنامه داشته باشیم؟ اینا رو باید یه مقدار دقت کرد. ما دچار زیغ شدیم یه مقدار، خصوصا اغلبمون، یه بخشیمون دچار زیغ شدیم، از اصولی که قرار بود انحراف داریم ایجاد کردیم. نگاه کنید، ما به این شرط انقلاب شده، جواز این انقلاب به شرطه. شما یه موقع عقد مشروط می‌بندید، میگه من عقد می‌بندم ولی دو تا شرط گذاشتید اینجا. شرط ضمن عقد، انقلاب ما شرط ضمن عقد داره. این انقلاب شرط ضمن، این انقلاب باید انقلاب امام زمان باشه و باید تو اون راستا حرکت کنه. اگر نکنیم چی میشه؟ تازه در این حد باشیم کافی نیست، ایمان درجه 4 مطرح میشه که میفرماید که حتی اگر اینجوری باشید شما ممکنه دچار عذاب علیم بشید. یا حتی اگر اینجوری باشه شما دچار عذاب علیم میشید. باید ایمان سطح 4 رو حداقل کسب کنیم. ایمان سطح 4 چیه؟ میفهمید یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ مگه ما مؤمن هم شدیم هنوز عذاب علیم میشیم که باید نجات پیدا کنیم؟ بله آقا، شما مؤمن هم بشید دچار عذاب علیم میشی. حتی در این حد، حتی شما در حد درجه 3 هم مؤمن باشی، خدا شما رو دوست هم داشته باشه، باز عذاب میشی، عذاب علیم دچار میشی، باید نجات پیدا کنی. نجاتش تازه مؤمنی درجه 4 هستن که تو سوره امیسب از آیه 11 به بعد گفته میشه. اونجاست که گفته میشه تؤمنون بالله و رسولهی و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم. اینجاست مرحله است که بعد از این مرحله است که گفته میشه یغفر لکم، همه گناهاتون رو میبخشم، اگر از دنیا برید وارد جنات میشید، بعد وارد نصر من الله و فتح قریب میشید. نصر من الله و فتح قریب اتفاق بیفته چی میشه؟ برای تن ناسه یدخلون فی دین الله افواجا میشه. این مرحله 4، این تازه میشه مؤمن درجه 4. ما این مرحله تقریبا قابل قبوله. مرحله 4، مرحله 5 و 6 اوجشه، دیگه میان کارگزار میشن. تو مرحله 4 تازه قابل قبوله، شما دچار عذاب علیم نمیشید. و الا تا درجه 3 باشید دچار عذاب علیم میشید. مؤمنی درجه 1، 2 و 3 دچار عذاب علیم میشن. عذاب علیم فکر نکنید بعد تو قیامت ها، عذاب علیم بسیار نزدیکه به ما. ما به عذاب علیم خیلی نزدیکیم. عذاب علیم عذاب غاشیه است. هل اتاک حدیث الغاشیه؟ اونا الان باید صحبت کنیم، حالا وقت شاید نشه. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه؟ اونجا عذاب علیم اونجاست. عذاب ماجرای غاشیه است. ماجرای غاشیه قبل از ظهوره. ماجرای غاشیه قبل از ظهور هستش. تو سوره دخان میفرماد چی؟ فرتقب یوم تأت السماء به دخان مبین یغش الناس هازا عذابون علیم. اون ماجرای غاشیه تو سوره دخان گفته. به خاطر این تو شب قدر میگن سوره دخان بخونید، به خاطر اون ماجرای غاشیه است. نگاه کنید تو ماجرای ظهور برنامه خدا با ماجرای غاشیه میره از کره زمین فراتر. تا مؤمنین درجه 3 تازه باید کل کره زمینه و البته مؤمن درجه 4 برنامه رو کل کره زمینه، بعد انتهای این ماجرای مؤمن درجه 4 میکشه به سمت از کره زمین فراتر. ما باید برای کره، این اصلا برنامه خداست. حالا چه بخوایم قبول کنیم چه بخوایم قبول نکنیم، آقا اگر قبول بکنیم خدا به راحتی درهاشو باز میذاره، از طریق ما این کار انجام میده. به راحتی کره زمین رو میشه به اینجا، به این مرحله رسون، به مرحله ای که کل دین الله در کره زمین باشه. این حالا کلیت درجه 3 و 4. حالا ما این درجه 3 و 4 رو یه ذره بیشتر باز کنیم. درجه 3 کلیتش رو فقط بدونید. درجه 3 توجیه هم قضیه چیه، درجه 4 عمل میکنن. درجه 4 اونایی که میرن اسرائیل رو نابود خواهند کرد. درجه 4 اونایی که کره زمین رو شیعه خواهند کرد. کره زمین شیعه خواهد شد، میشه به زودی. اگر آدم های ضعیف و نفس و اینها نیان بالا، از این سطح از مؤمنین بیان بالا، کره زمین شیعه خواهد شد. هیچ کی تو دنیا حرف نداره. من همه ادیان رو میشناسم، من همه ادیان و مکاتب، هیچ کی در دنیا حرف برای گفتن نداره. حرف حق برسه دنیا قبول خواهد کرد، مردم قبول خواهند. حرف حق برسه مردم قبول خواهند کرد. باید آقایون در این حد باشن، حرف حق و متوجه بشن. جهاد دیگه میخواد اونجا، تجاهدون فی سبیل الله به اموال. دقت کردید مؤمنین درجه 2 چی میکردن؟ قتال. قتال با جهاد فرق داره. مؤمنین درجه 4 اهل چی هن؟ جهاد. ولی جهاد اینا خیلی فرق داره. به نظر ما جنگ ایران و عراق مؤمنین درجه 2 بود، الان تو فضای درجه 3 هستیم، این مراحلی که الان داریم واردش میخوایم بشیم، خصوصا این جنگ با اسرائیل و اینها، اینا درجه 4ه. این فرق داره. الان مردم خیلی بیشتر میدونن تا اون موقع، تا دوره جنگ. الان مردم خیلی بیشتر توجیه هستن، هدایت بیشتری الان جریان داره. الان قطعا میزان معارفی که ما داریم خیلی بیشتر از اون موقع است. مجموعه مردم ما، مجموعه معارفی داریم خیلی بیشتر. ما با الهدا و دین الحق بیشتر آشنا هستیم، به نظرم بیشتر جاری شده. خب به یه عده‌ای رسیده، به یه عده‌ای نرسیده، باید به همه برسه. باید به همه. مؤمنین درجه 4 تقریبا کره زمین رو درست میکنن. از درجه 5 قضیه پیچیده میشه، جنگ با موجودات دیگه شروع میشه، که میره آیه 14 سوره صف، که اونجا باید یه انصار الله بیاد وسط، اونجا دیگه خود موجودات دخانی اینها میان، باید اونا رو هم باید درست کردش. سوره صف یه سوره بسیار جالبیه. اگر قوم ما بیاد وسط این میدان، خدا حاضره، خدا پیشنهاد داده، آقا گفته من پیشنهاد تجارت میدم بهتون، بیاید وسط. آقا این یک تجارته. الان ایام انتخابات شده، به نظر من همه باید به این انتخاب ها خیلی ربط داره، آقا خیلی ربط داره. این بعضی ساده میگیرن این چیزا رو، بسیار عوامانه در مورد این موضوع صحبت میکنیم و بسیار ساده میگیم حالا این بشه اون بشه چه فرق داره. کی میگه فرق نداره؟ ما حالا بحث های اقتصادی این چیزا چه کار ندارم، فرق داره کی بشه کی نشه. اینکه امام علی بشه یا مثلا فلانی بشه فرق نداره؟ خب فرق داره، مشخصه که فرق داره. یکی در سبیل الله باشه یا یکی نباشه فرق نداره. چرا فرق نداره؟ اینکه آقای رئیسی باشه یا آقای روحانی فرق نداره. خیلی فرق داره. شاید بگه کجا ملموس بود؟ خیلی جاها ملموس بود. اگر آقای روحانی بود الان قتل عام کرده بود دیگه، مثلا این غزه رو. اگه آقای روحانی بود الان قطعا به لبنان حمله میکرد. من الان همین الان بهتون میگم هفته بعد انتخاب اشتباه باشه، مطمئن باشید بعدش به لبنان حمله میشه. قطعا مطمئن باشه به لبنان حمله خواهد شد بعدش. مسئول خون خواهم بود خیلی ها که بد رأی بدن. من همینجا دارم میگم من وظیفه ای که انقدر قرآن فهمیدم و دارم اجرا میکنم، چون دیدم دیگه داره یه مقدار بد میشه قضایا، دارم این صحبت ها رو میکنم. آقا بد رأی بدی، من مطمئنم در قیامت پات روی خونه. شاید یهو مینی پات رو خون گیر افتاده، یعنی قتل مرتکب شدی. این در روایات ما اشاره شده، در روایات ما اشاره شده فلانجا قتل اتفاق بیفته برای فلانی هم هست. حالا اینا رو من صریح نمیگم، اون چون میگه در برای فلانی هم هستش. چرا هست؟ چون اون میگه این راه کج درست کرد، یه بعدش یه قتلی اونجا اتفاق افتاد. الان دقیق عمل نکنیم من میدونم حمله خواهد کرد به لبنان. وقتی این پالسه دیگه، پالس مثبت داری به اون میدی میگه حمله کن، من چی بد نمیگم دیگه. الان دوره روحانی بود، من به نظرم تا الان حمله شده و کار غزه رو ممکن بود خیلی جاشه برن جلو. شاید بگه سپاه دیگه. نه آقا، فرق داره رئیس جمهور کی باشه، فرق داره رئیس جمهور کی باشه. خب اون باشه یه چیزی میشه، اون یکی باشه یه چیز دیگه میشه. آقای رئیسی بود عملیات وعده صادقه کردن، ممکن بود نباشه نتونن بکنن. بالاخره اون رئیس جمهور قدرت داره، خیلی قدرت دست او، او باید امضا کنه اصلا خیلی چیزا رو. بعد همش هم با جنگ و دعوا که نمیتونه این رهبری وارد موضوعات بشه، که اصلا معنی نداره این بحث. که چون آقای روحانی بود به نظر من سردار سلیمانی ترور شد، چون اون نادان وقتی که رهبری گفته اگر آمریکا از برجام خارج بشه پاره کنه این برجامو ما آتیش میزنیم، این نادان برگشتش جلوی همه در مصاحبهش گفتش که بعضیا فکر میکنن ما جلوی منقل نشستیم که یه چیزو بندازیم اونجا. چقدر این آدم زعیق داره، چقدر این آدم زعیق داره. این کارو کردی چند ماه بعد ترور شد، بعدیش هم همینه. مگه میشه رب نداشته باشه؟ مسئول خون ایشونه به نظرم و جناب آقای ظریف یا مسئول این خون هستن. خب وقتی تو اون کارو کردی، رهبرت داره میگه که وقتی پاره کردن ما آتیش میزنیم، بزن دیگه. ترام ساعت 11 از برجام خارج شده، 12 آقایون دور اینجا وایسادن دور روحانی. روحانی گفت ما خارج نمیشیم. فکر کردی شما برید ما میریم؟ چقدر باید حماقت زیاد بشه به این مرحله ما برسیم؟ رهبرتون حرفو زده، او به تو داره فحش میده با این کار، تو وایسادی داره میگه تو هر چی فحش بدی من چی بهت نمیگم. این زیقه دیگه، زیقه فی سبیل. چه اتفاقی مگه میخواد بیفته؟ پالس مثبت بدی بعدم میزننت. پالس مثبت نباید بدی به دشمن، زیق نباید داشته باشی. الان انتخاب اشتباه، مطمئن باشین حمله به لبنان در پی خواهد داشت. الان اسرائیل داره مزه میکنه، هی دو تا به لبنان میزنه، دو تا نمیزنه، داره مزه این ور چه اتفاقی میخواد بیفته. پای خونی که اونجا ریخته میشه بعد وایسی، او به پای شما هم نوشته میشه. ما همه هم مسئولی. من چون این نگرانی ها رو پیدا کردم دیگه، چند جلسه صحبت کردیم جاهای مختلف، به خاطر همین موضوع یه نگرانیه، یه حمله خواهد کرد. اون بفهمه این ور سید حسن نصرالله بشه زبانی بگه، بگه انتخابات شما به کل جبهه مقاومت ربط داره. خب ربط داره، ربط از شهید امیر عبدالله یا وزیر خارجه باشه یا ظریف باشه خیلی فرق داره، خیلی فرقشه این وزیر باشه یا اون وزیر باشه. معلومه چه اتفاقی میفته اونا دوباره وزیر بشن. یه مقدار دقت به نظر من شاید بشه گفت حساس‌ترین انتخاب انقلاب ما الان در پیش داریم. حتما دقت کنیم، برای ما آدم ها زیاد مهم نیستن. سبیل ببینیم کی در سبیله، کی خودش و اطرافیانش بیشتر در سبیل هستن، اونو دقت کنیم. اشخاص نگاه کنید، دو تا آیه میخوان، دو تا آدم های خوبی هم ممکن اصلا وردان برم بشین، اصلا اینجوری کار ندارم من. مسیری که داری میری خطاست، این مسیر مسیر نیستش. با آمریکا با مذاکره کسی چیزی نتونست از آمریکا بعد جنگ جهانی دوم بگیره که شما بگیری. هیچکی از آمریکا با مذاکره چیزی نگرفت، همه با زور گرفتن. ها کی تا حالا با مذاکره ها قدرت رو میده؟ هیچکی با مذاکره که قدرت نمیده به ما که. یه مقدار اینا رو باید دقت کنیم. از خیلی هیاهوها هم نباید ترسید، باید حرف حق و بلند گفتش، باید بلند گفتش با احترام، با احترام به همه نظرها. آدم ها حرف حقشون رو میتونن بزنن. من معمولا یه چیزی برام مهمه، یعنی بگیم و وقتتون رو زیاد نگیریم. ما باید دنبال برنامه خدا باشیم. این فقط برای من معیار اصلی اینه. برنامه خدا الان که کی داره میبره جلو؟ انتخابات کی میخواد این برنامه رو بهتر ببره جلو به اون بدیم؟ میخوایم بریم یه کاری بکنیم، یه سوال. الان من میخوام سوره انتخاب بکنم بگم خب 114 تا سوره، چرا گفتم سوره صف؟ خب این اون سوره که برنامه رو بهتر داره میگه، اون سوره که الان مناسب تر زمان و برنامه میگه. تقریبا من توی کارام این چه سعی کردم اینو لحاظ کنم، برنامه خدا رو سعی کنیم شناسایی بکنیم. طبق الان برنامه خدا دو تا چیزه، تحلیل من اینه. قرآن زیاد خوندیم، نهج البلاغه رو خیلی خوردیم، اینا رو با گوشت و خون و پوستمون عجین شده این بحثا. ما اینا رو زیاد خوندیم، کل با کلام اهل بیت علیهم السلام آشناییم، با کلام بزرگان انقلاب آشنا هستیم. آقا برنامه خدا الان نظر ما دو تا چیزه: یک، نابودی اسرائیل. دو، دین الله، ظهور دین حق. الان این دو تاست به نظر من، برنامه این دو تاست. تحلیل من از شرایط اینه، این دو تا باید بره جلو. دین الحق باید گسترش پیدا کنه. مردم ما باید رسما دعوت به تشیع کنیم، دعوت به اسلام کنیم مردم ما. کاری که شهید رئیسی کرد، رفت تو سازمان ملل. خب بعضی ها میگن نه پرستیج داشته باشه، قرآن میگیره بالا. یا باید به این دعوت کنیم، با این کار درسته. اون داره میگه، اون معلومه، بس برنامه رو متوجه شده، تو برنامه است، تو برنامه متوجه شده. الان کار این دوتاست. برنامه جدی باید برای نابودی اسرائیل داشتش. نمیشه که اونجا بچه ها رو بکشن بگیم اون کشور با ما 1000 کیلومتر فاصله داره، اون کشور ما نیسته. چه فرقی داره 1000 کیلومتر اینور اونور؟ و اسلامه، ما تو امت اسلامی که خطکشی اینجوری نداریم. ما این خطکشی ها رو کی داشتیم؟ امت مهمه. فلسطینی با ایرانی چه فرقی داره؟ یا فلسطینی رای نداریم. شما تو امت اسلام باید نگاه کنی، یا اصلا به انسانیت باید نگاه کنی این بحثا رو. انشالله خداوند مسیر خوبی رو با من، خیلی امیدوارم انشالله اتفاقات بزرگی میفته. من به گمانم رئیس جمهور 14 هم میتونه کار اسرائیل رو تمام بکنه. هم به نظرم این اتفاق خواهد افتاد در دوره، من امیدم زیاد با آقای رئیسی بود، میگفتم در دوره دوم ایشون ماجرای اسرائیل تمام میشه دیگه. یک رئیس جمهور قدر باشه اینجا، من ضمانت میدم 4 ساله ماجرای اسرائیل تموم، ماجرای اسرائیل تموم بشه بسیاری از مشکلات حل میشه. اینو بدونید، اینا به هم ربط دارن. او به هم ربط، اون نمیتونی تو اینجا هی خونه بسازی یکی بیاد هر روز خرابش کنه. اون داره این کارو میکنه، اون داره اینجا شیطنت میکنه، اون داره اینجا آدم میفرسته، اون دانشمند دورو ترور میکنه و اون دانشمند دورو داره تربیت میکنه. اونجا رو ریشه اونجاست، ریشه فساد اونجاست. یه رئیس جمهور قدر بیا چند ساله این چیزا رو تمام می‌کنه. باید تهاجمون باشه. ما دیگه رئیس جمهور تدافعی نمی‌خوایم. جدی مردم باید بگن ما نمی‌خوایم دفاع. الان وقت هجوم، اون چیزی نداره. استکبار به نقطه ضعفش رسیده. وقت هجومه. من شعار آقای جلیلی خوشم اومدش. یا یک جهان فرصده ایران جهش، اصلا شعارای جهش بدید، شعارای مثلا بریم جلو بدید، همش باید الان اونجوری بشه، باید جهش کنیم. ما عادی کار درست نمیشه، باید جهش کردش. از نظر من توان جهش داریم، توان جهش داریم، پتانسیلش هم داریم، آدم خوب هم زیاد داریم، هم تو ایران هم تو کشورهای دیگه. منظرم به این مرحله میرسیم همه ما وظایفمون رو درست انجام بدیم. اگر یه تصمیمی الان داریم، یه ذره بریم فکر کنیم، اصلا رو تصمیمون اصرار نداشته باشیم، هیچی نیست، اشکال نداره یکی هم اشتباه کرده باشه، یه تصمیم دیگه داشته باشه، هر تصمیمی گرفتیم محترمیم، چه به این ور رأی بدیم چه به اون ور. فکر کنیم اصلح واقعا باشه، ما به فکر صالح نباشیم. وقتی میگیم اصلح یعنی اون وریه رو میگیم خوبی، تو هم میگم تو هم خوبی، ما اون اصلح رو باید پیدا کنیم. و از نظر من هر کی به اندازه وسعش تلاش بکنه، هر کی به اندازه وسعش تلاش بکنه، مأجور خواهید بود. و برای عدم تلاش بعدن باید پاسخگو باشید، بعدن باید پاسخگو باشید. فکر کنید یک روزی مسلم آمده، مسلم آمده، باید تو هم وظیفت بهش کمک کنی و همین که بقیه رو به سمتش جلب کنی. شما توی ماجرا تکرار میشه در تاریخ همش، الان هم ما داره بعضی چیزا تکرار میشه. امیدوارم بهترین اتفاقات تو کشور بیفته، ما وارد یک جهش های بزرگ بشیم، تازه نه در حد جهش هایی که این دوستان میگن، جهش های خیلی بزرگتر. یدخلون فی دین الله افواجا یعنی جهش. فرانسه مسلمان بشه شیعه بشه یعنی جهش. انگلیس شیعه، اینا مهمه، میشدن. به نظر من ما با این چیزا فاصله نداریم، اونقدی فاصله نیست، واقعا یک جهش خوب باشه به اینجاها میرسیم. ببخشید اطلاع کلام شد، ممکنه بعضی از دوستان کلام ما رو نپسندیده باشه، اینا حالا نظراتی بود مطرح کردیم، وظیفه خودمون دونستیم بگیم، جیدیم اگه نگیم خیانت کردیم هم به شما و هم به انقلاب. هدیه به پیشگاه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، صلواتی بفرستید. اللهم صل علی